اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسیم محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. ایرانی ها برای انتخاب کردن رئیس جمهور جدید کشورشان فردا جمعه به پای صندوق های رای می روند. منتقدان می گویند نارضایتی عمومی از وضعیت در ایران سبب خواهد شد تا میزان مشارکت رای دهندگان نیز پایین باشد. جزئیات بیشتر را از همین برنامه خواهید شنید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون تقدیم می دارد.
سلام و وقت بخیر. مقام های امنیتی ولایت بلخ امروز پنجشنبه گفتند که به اثر موتر بم گذاری شده در آن ولایت 30 غیر نظامی کشته و 18 غیر نظامی دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ و صدای آمریکا گفت که هدف طالبان فرماندهی پلیس ولسوالی دولت آباد بود، اما به گفته وی به قوای امنیتی تلفات وارد نشده است.
طالبان شب گذشته ساعت 2:30 دقیقه یک موتر آمبر مملو از مواد انفجاری کرده، میخواستن ایره به قماندانی امنی ولسوالی دولت‌آباد آماد قرار بدن که در طرف نیروهای امنیتی شناسایی مورد هدف قرار میگیره. در حدود در 30 متری یا 40 متری قماندانی انفجار میکنند. در نیروهای امنیتی تلفات وارد نشده، ولی به خانه ها و به مردم که در اطراف نزدیک قماندانی بوده و تلفات و آسیب رسیده.
در این حال قلوردی دوستانوی شاین در اعلامیه گفته است که در این حمله دو مهاجم انتحاری طالبان که سوار بر این موتر بودند نیز کشته شدند. پلیس بلخ از تخریب 40 منزل مسکونی نیز در این حمله خبر داده است. گروه طالبان تا حال در مورد این حمله تبصره نکرده است. قماندان قوای مرکزی ایالات متحده در شرق میانه گفته است که شمار تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان فقط به چند صد نفر می رسد. جنرال فرانک مکنزی در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که تندروان داعش به صورت پراگنده در افغانستان فعالیت دارند و هیچ قلمرو را در کنترل خود ندارند. به گفته این مقام ارشد نظامی ایالات متحده، تندروان داعش در شرق افغانستان برای بقای خود تلاش می‌کنند. آقای مکنزی همچنین گفته است که برای جلوگیری از یکجا شدن تندروان داعش در افغانستان، ایالات متحده نیاز به افزایش توانایی‌های خود دارد. وزارت خارجه افغانستان امروز پنجشنبه گفت که اظهارات رئیس جمهور ترکیه در مورد نقش شماری از کشورهای دیگر در تأمین امنیت میدان هوایی کابل اشتباه گزارش شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دو روز پیش گفت که اگر کشورش پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان مسئولیت حفاظت از میدان هوایی بین‌المللی کابل را به دوش بگیرد، می‌خواهد پاکستان و انگلی نیز در آن دخیل باشد. اما گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با فرستادن پیام گفته است که از اظهارات رئیس جمهور ترکیه غلط تبیین شده است.
ترکیه دی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هغو خبر و راپورونه چې ګواکې دوی د کابل د هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې د کوم بل هیواد له پوځونو نه مرسته غواړي اساسا غلط تعبیر او تفسیر تر سوی دی. د ولسمشر اردوغان خبرې په دې متمرکزې دي چې د منطقې د هیوادونو د ګاونډیو هیوادونو او په خاصه توګه د پاکستان همکاري او حمایت د سولې ته د رسېدلو په لار کې جلب کړي.
در حال حاضر 500 نظامی ترکیه در افغانستان مستقر است. پیش از این ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته بود که پیمان اتلانتیک شمالی برای تداوم فعالیت میدان هوایی کابل بودجه فراهم میکند. شورای علمای شیعه افغانستان به منظور برهم نخوردن آسایش مردم و کسانی که در اطراف مساجد زندگی میکنند خواهان محدود شدن استفاده از بلنگوها شده است. این شورا به تازگی با نشر اعلامیه گفته است که شکایات در خصوص سلب آسایش امسایگان مساجد در مراجع مختلف ثبت شده است. شورای علمای شیعه افغانستان از تمامی مساجد و تکایا خواسته است که بلنگوهای بیرون مساجد را در غیر از پخش آذان متوقف کنند و باقی برنامه های مساجد فقط از طریق بلنگوهای داخلی پخش شود. پیش از این مقامات عربستان سعودی نیز استفاده از بلنگوهای بیرونی مساجد را فقط به آذان و اقامه محدود کردند. مقام های روسی امروز پنجشنبه گفتند که آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در ایالات متحده هفته آینده وظیفه خود را در واشنگتن اثر خواهد گرفت. به دنبال افزایش تنش در روابط روسیه و آمریکا، مسکو در ماه مارس سال روان میلادی سفیر خود را از واشنگتن احضار کرد و یک ماه پس از آن واشنگتن جان سلووین سفیر امریکا در مسکو را برای مشوره به واشنگتن فراخواند و هر دو سفیر تا اکنون به ماموریت‌های دیپلماتیکشان برنگشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری روسی اینترفاکس نوشته است که وزارت خارجه روسیه گفته است که آقای آنتونوف هفته آینده به واشنگتن برخواهد گشت. این اقدام پس از آن اتخاذ می شود که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در اولین نشست خود در ژنو پایتخت سوئیس توافق کردند که سفیران خود را به پایتخت‌های یکدیگر برگردانند. مقام‌های آمریکایی نیز گفتند که سفیر ایالات متحده در روسیه نیز وظیفه‌اش را در مسکو اثر خواهد گرفت، اما تا حال زمان برگشتش را مشخص نکردند. انتظار می‌رود که مجلس نمایندگان ایالات متحده امروز پنجشنبه پیشنویس قانونی را تصویب کند که بر اساس آن استفاده از قوای نظامی آمریکا در عراق را که از سال 2012 میلادی به این سو قابل اجرا است لغو کند. حامیان این لایحه می‌گویند که لغو استفاده از قوات نظامی در عراق ضروری است، زیرا به گفته آنان این اقدام قدرت جنگی ریاست جمهوری این کشور را محدود می‌کند. مجلس نمایندگان ایالات متحده به این لایحه یک روز پس از آن رأی می‌دهد که چک شومر. رئیس مجلس سنای ایالات متحده گفت که از پیشنویس این قانون حمایت می‌کند. آقای شومر با اشاره به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران در نزدیکی میدان هوایی بغداد، پایتخت عراق، گفت که این لایحه از حملات مشابه در آینده جلوگیری می‌کند. فرمانده سلیمانی به تاریخ 3 جنوری 2020 میلادی توسط تیاره‌های بدون سرنشینی ایالات متحده در عراق کشته شد و دستور این حمله را دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده صادر کرده بود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پلیس هنگ کنگ امروز پنجشنبه به دفاتر روزنامه حامی دموکراسی موسوم به اپل دیلی یوروش برد و 5 مدیر به شمول سردبیر این روزنامه را دستگیر کرد. مدیران این روزنامه حامی دموکراسی به زن تبانی با یک کشور خارجی و یا تعامل با عناصر دستگیر شدند که امنیت ملی هنگ کنگ را با خطر مواجه می‌کنند. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
از وضع قوانین سختگیرانه امنیتی چین بر هنگ کنگ، این دومین بار است که دفاتر روزنامه اپل دیلی هدف یورش قرار گرفته است. جان لی وزیر امنیت هنگ کنگ با خبرنگاران گفته است که یورش 200 پلیس به دفاتر روزنامه اپل دیلی به خاطر صورت گرفته است که از ژورنالیسم من حیث وسیله کار می گرفتند تا امنیت ملی را به خطر اندازند. در واکنش به این دستگیری ها استفن باتلر رئیس هماهنگ کننده برنامه کمیته حراست از ژورنالیستان گفته است که این اقدام پلیس هر داستان باقی مانده ای را نابود می کند که گویا هنگ کنگ از آزادی مطبوعات حمایت می کند. چین به تاریخ 30 ماه جون سال 2020 میلادی قانون جنجال برانگیز امنیت ملی برای هنگ کنگ را تصویب کرد. قانونی که به باور ایالات متحده و فعالین طرفدار دموکراسی حق خودمختاری هنگ کنگ را بیش از پیش محدود کرده است. بریتانیا در سال 1997 دوباره هنگ کنگ را بر چین تسلیم کرد، اما هنگ کنگ من حیث یک قلمرو نیمه خودمختار به حکومت داری خیش ادامه می داد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه در مورد نتایج ملاقات رئیس جمهور کشورش با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ابراز نظر کرد و گفت که چارچوب زمانی برای اجرای توافقات میان واشنگتن و مسکو تا حال وجود ندارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول دیمیتری پاسکوف گزارش داده است که توافقاتی که میان رهبران ایالات متحده و روسیه روز چهارشنبه در ژنو پایتخت سوئیس صورت گرفت توافق‌های پیچیده‌ای است که اجرایی شدن آن ماه‌ها را در بر خواهد گرفت. تمدید تسلیحات هسته‌ای میان ایالات متحده و روسیه یکی از مسائل عمده‌ای بود که رهبران دو کشور روز گذشته در مورد آن توافق کردند. روابط میان ایالات متحده و روسیه در سال‌های اخیر روی مسائل مختلف رو به وخامت بوده است، اما رهبران دو کشور پس از ملاقات روز چهارشنبه در ژنو گفتند که نتایج ملاقات آنان مثبت و موثر بوده است. ولی ایالت تگزاس آمریکا قانون تازه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن مردم اجازه خواهند یافت تا بدون مجوز و یا بررسی سابقه فرد تفنگچه دستی را با خود حمل کنند. این قانون که قرار است سر از تاریخ اول سپتامبر سال روان میلادی اجرا شود، بر فردی که به دلیل ارتکاب جرایم محکوم نشده باشد و یا با سایر موانع قانونی مواجه نباشد، اجازه عمل تفنگچه را می‌دهد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
حامیان این قانون جدید استدلال می کنند که این اقدام موانع دسترسی به اسلحه را دور می کند که بر اساس قانون اساسی افراد برای دفاع از خود می توانند با خود سلاح حمل کنند. اما مخالفان این قانون به شمول گروه های تطبیق قانون استدلال می کنند که لغو محدودیت حمل سلاح به جنایتکاران اجازه می دهد تا به سادگی به سلاح دسترسی پیدا کنند. این قانون در حال امضا شده است که بر اساس آمار آرشیف خشونت مسلحانه در سال روان بیش از 8700 نفر در ایالات متحده آمریکا در اثر گلوله‌باری و خشونت‌های مسلحانه کشته شدند. آمار این آرشیف نشان می‌دهد که گلوله‌باری در آمریکا در سال 2020 به حدود 600 مورد افزایش یافته است که در 6 سال پیشتر از آن سابقه نداشته است. تنها از آغاز سال روان 267 مورد گلوله‌باری در ایالات متحده ثبت شده است که 3 مورد آن در هفته جاری به وقوع پیوسته است. در گلوله‌باری هفته جاری در 3 ایالت آمریکا، تکساس، الینوی و جورجیا سبب کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن کم از کم 30 نفر دیگر شده است. بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، شهروندان این کشور حق داشتن و مالکیت اسلحه را دارند، اما این موضوع همواره یکی از مباحثات داغ انتخاباتی و سیاسی در واشنگتن دی سی بوده است.
و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز پنجشنبه پیشنویس قانونی را توشیح کند که بر اساس آن یک روز رخصتی جدید فدرال به خاطر بزرگداشت از پایان بردگی در ایالات متحده خواهد بود. بر اساس این قانون از 19 روز استقلال ملی همه ساله به تاریخ 19 جون تجلیل می شود. این رخصتی فدرال مصادف با روزی است که اساکر اتحادیه گروهی از سیاه‌پوستان را در منطقه گروستون ایالت تگزاس اعتراض دادند که آنان آزادند. و 2.6 ماه پس ابراهیم لینکن رئیس جمهور وقت ایالات متحده اعلامیه رهایی سیاه‌پوستان را امضا کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان از جان باختن بیش از 100 تن از بیماران کووید 19 و ثبت بیش از 2300 رویداد مثبت جدید ویروس کرونا اطلاع دادند که در یک شبانه روز گذشته در کشور ثبت شده است. عبدالحی وشان خبرنگار رادیو آشنا چنین گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز پنجشنبه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 2313 واقعات مثبت جدید ویروس کرونا و بیش از 100 رویداد فوتی ناشی از کووید 19 در کشور ثبت شدند که بیانگر وخامت اوضاع است. دکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 6092 مورد مشکوک ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 2313 مورد مثبت ثبت گردیده که همچنان 301 مورد بهبود یافته، متاسفانه 101 مورد فوتی داشته.
بر اساس اعلامیه وزارت صحت، در 24 ساعت گذشته مزید بر 101 مورد فوتی و 2313 رویداد جدید ابتلا به کووید 19 به تعداد 301 تن از بیماران کرونایی در کشور صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که با این حساب جدید شمار مجموع مبتلایان کووید 19 در افغانستان به 98844 تن افزایش یافته است و تعداد مجموع جان باختگان بیماری کرونایی در کشور به 3943 تن رسیده. آمار منتشره تازه وزارت صحت بیانگر این است که ارقام و رویدادهای مثبت جدید و مرگ و میر ناشی از کرونا به گونه بی سابقه افزایش یافته است. وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت، وضعیت موجود کووید 19 در کشور را توضیح داده و مردم پیام داد که هنوز وضعیت وخیم و اضطراری است، باید از اهتمامات و وقایوی و توصیه های وزارت صحت به اعتنا نباشند.
چه دریم چپا تر اوسه مخبل وردزی ده استرار ده حالت ننوی وطلی؟
پیامی که ما داریم این است که موج سوم کرونا تا حال رو به افزایش بوده، سیر سعودی دارد، هنوز از حالت استرار بیرون نشده است و مردم باید بدانند که احتمال بدتر شدن اوضاع نیز وجود دارد. باید به توصیه های وزارت صحت و اقدامات پیشگیرانه توجه جدی صورت بگیرد.
سرپرست وزارت صحت ادعا کرد که در بخش عرضه خدمات کارهای مفیدی انجام شدند.
در قسمت عرضه خدمات ما در 60-70% شفاخانه‌های کشور بسترها را افزایش دادیم و حتی به 100%، یعنی دو برابر ساختیم. ولایت متعدد شامل عزیز و هم بستر افزایش شفت، هم تجهیزات امکانات را بیشتر ساختیم، هم پرسنل لازم را برشان.
ویروس کرونا برای بار نخست در ماه دسامبر 2019 در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت، سپس به عنوان یک بیماری همگیر با سرعت زیاد به سایر نقاط دنیا گسترش یافته تا اکنون از انسانها قربانی میگیرد. بر اساس ارقام منتشره جدید دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده، تا روز پنجشنبه 17 جون بیش از 177 میلیون و 69 هزار نفر در سراسر دنیا با کووید 19 مبتلا شدند که از این میان بیش از 3 میلیون و 833 هزار نفر جان باختند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، ایرانی ها برای انتخاب کردن رئیس جمهور جدید کشورشان فردا جمعه به پای صندوق های رای‌دهی می روند. منتقدان می گویند از آنجایی که ناظران بین المللی از نظارت بر این انتخابات منع شدند، پرسش های در مورد برگزاری این انتخابات به طور آزاد و عادلانه وجود دارد و هم نارضایتی عمومی از وضعیت در ایران سبب خواهد شد تا میزان مشارکت رای دهندگان پایین باشد. هنری رجوال خبرنگار صدا امریکا گزارشی دارد که از همکار ما میرویس رحمانی میشنوید.
اقتصاد ایران در طی 3 سال گذشته وضعیت خوب نداشته است. دلیل آن وضع تزیرات اقتصادی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشینی ایالات متحده بر تهران بود. حکومت آقای ترامپ پس از آن که در سال 2018 از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج شد، این تزیرات را وضع و تهران را به فعالیت‌های بی‌ثبات‌سازی در منطقه متهم کرد، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. سنم وکیل از نهاد پژوهشی چتم هاوس می‌گوید که این تعزیرات تأثیرات بزرگی بر اقتصاد ایران گذاشته است.
These sanctions have impacted Iran's economy in a significant way.
از همه مهمتر این تعزیرات مردم عادی ایران را بیشتر متاثر ساخته، چون آنان با افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول روبرو‌اند. افزون بر این همه، ایران با شیوع کووید 19 نیز مبارزه می‌کند و تا اکنون بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس را در شرق میانه داشته است.
ایرانی‌ها فردا جمعه به خاطر انتخاب جانشین حسن روحانی رئیس جمهور کنونی کشورشان با پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند. شورای نگهبان این کشور تنها صلاحیت 7 کاندید انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد و از این میان 3 تن آنان روز چهارشنبه انصراف دادند. از 4 کاندید باقی مانده 3 تن آن افراد محافظه‌کار تندرو و 1 تن دیگر آن اصلاح طلب تلقی می شود. بهنام بن طالبلو از بنیاد دفاع دموکراسی ها می گوید که اخیراً صحنه برای رقابت نیروهای چپگرا در ایران تنگتر شده است. او گفت خود رژیم در تکرار هر آنچه که از سال 2009 به این سو نامش را انتخابات گذاشته است، جنای چپ نظام سیاسی را سرکوب و مرزهای قابل قبول را بیشتر محدود ساخته است. خامنه ای در رأس قدرت نظام را بیشتر به سوی راست افراطی سوق داده است. ایران اخیراً یک سلسله رویدادهای مهم را تجربه کرد که بر چشمانداز انتخابات در این کشور تأثیر گذاشته است. کشتن هدفمندانه جنرال قاسم سلیمانی در جنوری سال 2020 توسط ایالات متحده منجر به خشم مردم ایران شد. چند بعد نیروهای نظامی ایران یک تیاره مسافربری اوکراین را سقوط دادند که منجر به اعتراضات ضد دولتی در ایران شد. سنم وکیل از نهاد پژوهشی چتم هاوس میگوید که این همه رویدادها بر انتخابات پیشرو تأثیر گذاشته است.
So there have been, you know, a cycle of interconnected events that have dampened popular
بنابراین یک چرخه از رویدادهای به هم پیوسته وجود داشته که احساسات مردمی را متاثر ساخته است و اعتراضات مردم در نوامبر سال 2019 به خاطر افزایش قیمت نفت نیز به طرز وحشیانه سرکوب شد. بنابراین مردم عادی ایران تمایل خاصی برای دادن ندارند.
انتظار می رود در انتخابات ریاست جمهوری فردای ایران ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران برنده شود. کارشناسان می گویند که دخالت رئیسی در نقض حقوق بشر او را به یک رئیس جمهور مشکل آفرین برای غرب مبدل خواهد ساخت. از سوی دیگر آیت الله خامنه ای در دهه 80 عمر خود به سر می برد و ممکن در طی چند سال آینده او قدرت را به جانشین خود تسلیم کند، آنچه یک چالش دیگر در برابر رئیس جمهور آینده ایران تلقی می شود.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
و اساس استراتژی منتشری هفته جاری توسط دولت بایدن، ایالات متحده با تهدید فزاینده از سوی افرادگرایان داخلی روبروست. این هشدار در حال صادر می شود که قانونگذاران آمریکایی با تحقیقات درباره حمله ششم ماه جنوری به پایتخت آمریکا ادامه می دهند. حمله ای که توسط طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور با تلاش برای از بین بردن شمارش آرای کالج یا حوزه های انتخاباتی صورت گرفت که پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری تایید می کرد. گزارش کریستین گیبسون خبرنگار صدا آمریکا را در کانگریس از لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
5 ماه پس از حمله به امارت کانگریس آمریکا، دولت بایدن استراتژی را برای مقابله با تهدیدهای ناشی از افرادگرایی داخلی وضع کرد. مریک گارلند، لوی سارنوال ایالات متحده گفت:
از نظر اداره تحقیقات فدرال، بالاترین تهدیدات افرادگرایانه خشونت آمیز داخلی ناشی از عملکرد خشن افرادگرایان با انگیزه های نژادی یا قومی است، با ویژه کسانی که طرفدار برتری نژاد سفید هستند.
گارلند میگوید هیچ کس در ایالات متحده به دلیل باورهای سیاسی غیر خشونت آمیز خود مورد پیگرد قانونی قرار نخواهد گرفت.
جای برای خشونت به عنوان وسیله برای حل اختلافات سیاسی در دموکراسی ما وجود ندارد. مسائل طولانی مدت که در تروریسم داخلی در امریکا نقش داشتند باید مورد توجه قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که این تهدیدها در طول نسلهای بعدی کاهش می‌یابد تا دلایل اصلی حملات تروریستی داخلی را خنثی سازد.
حمله ششم ماه جنوری در پایتخت منجر به توقیف بیش از 500 تن شده است. دموکرات ها می گویند انگیزه تشویق آشوبگران ادعاهای نادرست رئیس جمهور پیشین ترامپ در مورد تقلب در انتخابات بوده است. کارولین مالونی نماینده دموکرات مجلس نمایندگان کانگرس گفت:
After his efforts to pressure the Department of Justice failed.
پس از اینکه تلاش های وی برای تحت فشار قرار دادن وزارت عدلیه به شکست انجامید، رئیس جمهور ترامپ بیش از پیش مایوس‌تر شد و بنابراین صبح روز ششم جنوری او جمعیت خشمگین و خشن را به پایتخت فرستاد. هدف استفاده از خشونت برای جلوگیری از تایید کانگرس برای پیروزی جو بایدن در انتخابات بود.
کریستوفر ری، رئیس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده آمریکا، در همین هفته به نمایندگان مجلس اذعان کرد که اداره وی در پیش بینی حمله ناکام شده است.
هدف ما کشف هر نوع حمله در هر زمان و در هر مکانی می باشد که در شرف وقوع باشد، چه رسد به حمله هولناک مانند آنچه که در ششم ماه جنوری اتفاق افتاد. ما آن را غیر قابل قبول می دانیم.
گزارش سنا که در اوایل ماه جاری منتشر شد بر چندین ناکامی استخباراتی و امنیتی در ابتدای حمله انگشت انتقاد مانده است. ایمی کلوباچر سناتور دموکرات می گوید:
3 intelligence related units with
سه واحد مرتبط به استخبارات پلیس در پایتخت در مورد پست‌های شبکه‌های اجتماعی که در آن خواستار خشونت در پایتخت شده بودند می‌دانستند، اما دامنه کامل این اشدارها هرگز به رهبری پلیس امارت کنگرس، افسران بلند رتبه یا شرکای اجرای قانون نرسید. همچنان گزارش‌های ضد نقیص درباره این تهدید وجود داشت.
در حالی که چندین هیئت سنا در پی این حمله به کار خود در زمینه اصلاح پلیس کنگرس ایالات متحده ادامه می دهند، جمهوری خواهان سنا مانع تلاش های ماه گذشته دموکرات ها برای تشکیل کمیسیون گسترده غرض بررسی وقایع ششم ماه جنوری شدند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و همتای روسی و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اجلاسشان را با ارزیابی مثبت از این دیدار خاتمه بخشیدند، اما تفاوت‌های آشکاری هنوز باقی مانده است. پاتسی ویدا کاسوارا از ژنو گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
در ویلای در سوئیس در ژنو تبادله تعارفات دیپلماتیک از سوی رئیس جمهور بایدن صورت گرفت.
لحن تمامی ملاقات که حدس می زنم برای 4 ساعت ادامه یافت خوب و مثبت بود.
و پاسخ همتای روسی و ولادیمیر پوتین نیز چنین بوده است.
گفتگوها مطلقاً سازنده بودند.
هر دو طرف موافقت کردند تا گفتگوها روی ثبات استراتژیک و امنیت سایبری صورت گیرد. پیروس نیولن از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در این رابطه گفت:
این حقیقت که ما از نحوه توبیخ همدیگر منصرف شدیم و نزدیکسازی روابط دیپلماتیک انجام یافت دارای اهمیت است که برای هر دو جناح مفید می باشد، اما تا جایی که مربوط به یک دستاورد واقعی و محکم و تغییر در رفتار روسیه شود در چند ماه آینده آشکار خواهد شد.
با وجود انعقاد جلسه سران در یک ویلای قرن 19 سوئیس که در آن در گذشته توافقات عمده صورت گرفته است، تفاوت‌ها هنوز پابرجا بوده است، خصوصا در مورد اوکراین که در آن منازع بین قوت‌های نظامی کشور و جدایی طلبان طرفدار روسیه ادامه دارد. رئیس جمهور جو بایدن در این رابطه گفت:
من تعهد بی‌شایبه ایالات متحده را در قبال حاکمیت ارضی و تمامیت اوکراین به جانب مقابل ابراز داشتم.
اوکراین خواهان کسب عضویت در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو می باشد که ماسکو گفته است آن را نمی پذیرد. بایدن بر حمایتش از حقوق بشر به شمول سرنوشت الکسی ناوالنی رهبر مخالف محبوس روسی تاکید ورزید. پوتین از سرکوبی رقیبان سیاسیش انکار ورزیده، ولی به بی‌نظمی در دوران اعتراضات به زندگی سیاهان وقی گذاشت اشاره کرد. او در مورد قضیه ناوالنی حاضر به پذیرفتن نیست.
ناوالنی به روسیه برگشت، عمدن عمل کرد تا توقیف شود. او کاری را کرد که میخواست انجام دهد.
بایدن واضح ساخت که او از خلفش دونالد ترامپ که در سال 2018 به عوض جانبداری از ادارات استخباراتی ایالات متحده در قضیه مداخله ماسکو در انتخابات 2016 ریاست جمهوری ایالات متحده از پوتین جانبداری کرد، متفاوت است. ترامپ گفته بود:
رئیس جمهور پوتین امروز به صورت شدید و با قدرت نیروی تمام انکار کرد.
رئیس جمهور بایدن در پاسخ به آن گفت:
من کاملا روشن ساختم که ما هرگونه مساعی را برای نقض حاکمیت دموکراتیک خیش یا بی‌ثباتی انتخابات دموکراتیک خود تحمل کرده نمی‌توانیم و پاسخ خواهیم داد.
بایدن در این حال با پوتین خاطر نشان کرد که هرگاه روسیه حمله سایبری را برا بیندازد، او از طریق سایبری پاسخ خواهد داد. سایرس نیولن از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی گفت:
بایدن خواهد کوشید تا در برابر هر نوع پاسخی که او به آن می‌پردازد متناسب عمل کند، چون می‌داند که روسیه یک قدرت خالص سایبری است و خیلی خیلی توانمند است که می تواند با توانایی های سایبری که دارد ضرر زیادی را به ایالات متحده وارد کند.
بایدن بعد از ملاقات با پوتین فوری به واشنگتن برگشت و به سفر یک هفته‌ای خیش برای تقویت روابط با متحدین ماورای اتلانتیک خیش خاتمه بخشید.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما می توانید چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو دری رادیو آشنا را روی همین موج دنبال کنید. تا ساعت 5 صبح که با برنامه های بامدادی در خدمت خواهیم بود، شب خوشی به شما آرزو می کنیم. خدا نگهدار.